کتاب صوتی انسان‌های مؤثر اثر استفن کاوی از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می‌شود.
انسان‌های مؤثر، مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول، اثر استفن کاوی، ترجمه مهدی قراچه‌داغی. درآمد. اگر به کسی یک ماهی بدهیم، برای یک روز او را سیر می کنیم. ولی اگر ماهیگیری را به او یاد بدهیم، یک عمر او را سیر کرده ایم. استیفن کاوی این کتاب را بر مبنای فراگیری هنر ماهیگیری در زندگی نوشته و به حق این نگرش در تربیت انسان و مراحل رشد دوران کودکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از علائم رشد و بلوغ روانی استقلال شخصیت، اعتماد به نفس و اتکای به خود است. هنر ماهیگیری در زندگی، موفقیت و اثربخشی خود رشته ای است که فنون و رموز خاص خود را دارد و اهمیت کار این نویسنده و امثال وی در این است که به جنبه آموزشی و پرورشی و جنبه دانشی این رشته توجه دارند و خواننده مواجه می شود با اینکه موضوع را جدی‌تر و عملی‌تر گرفته و برای آن صرف وقت کند. همانطور که در NLP آمده است، فعالیت‌ها و کارهای انسان الگو و مدل دارد و در این کتاب و کتاب قبلی استیفن کاوی، 7 عادت مردمان مؤثر، مدل‌ها و الگوهای مردم مؤثر و رهبری و مدیریت مؤثر دیده می‌شود و با توجه به شرایط خاص فرهنگی و اعتقادی جامعه خودمان می‌توانیم از آن استفاده کنیم. از موضوعات مهم دیگر این کتاب، موضوع ارتباط بین فرد، خانواده و کار است که هماهنگی بین این سه بخش لازم و ضروری است. در واقع کتاب به دو بخش مهم زندگی درونی و بیرونی و یا شخصی و خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای تقسیم می شود. موضوع کیفیت جامعه و کیفیت گسسته مطرح می شود. آنچنان که ابن سینا گفته که بیشتر در عرض زندگی بوده تا در طول زندگی و همونطور که می دانید مراد از عرض زندگی یعنی کیفیت داشتن خود و زندگی. به نظر استیفن کاوی اگر ما کیفیت را تنها در یک بخش از سه بخش فرد، کار، خانواده داشته باشیم گرفتار کیفیت گسسته خواهیم بود و دو بخش دیگر به جای افزایش انرژی و نیرو در ما موجب کاهش انرژی و نیرو می شوند. بنابراین استفاده کردن از الگوهای ارتقای کمی و کیفی و بهره‌وری جامع در امور زندگی خود عملی هوشمند است. موضوع دیگر اثر بخشی و مؤثر بودن است که در ربع قرن اخیر به خصوص در علوم کیفی و انسانی و اجتماعی در حال رشد است و از موضوعات مهم سال 2000 عنوانهایی از قبیل عمل مؤثر، مدیریت و رهبری مؤثر، آموزش و پرورش مؤثر، مشاوره و راهنمایی مؤثر، تدریس مؤثر، روان درمانی مؤثر، ارتباط مؤثر، حکایت از لزوم فرهنگ اثر بخشی و مؤثر بودن می کند. این فرهنگ با توجه به مشکلات اقتصادی و معضلات عصر حاضر مبارزه ای است با بیگاری و اتلاف وقت و انرژی و جانبداری انسان است. از رفتار، اعمال مؤثر و با کیفیت مطلوب و به حق. اگر هر یک از ما در طراحی ذهنمان توجه به نتیجه و اثر کارها و فعالیت‌ها داشته باشیم، میزان زیادی در اقتصاد، وقت و انرژی صرفه‌جویی خواهیم کرد و به کیفیت مطلوب و بهره‌وری بیشتر خواهیم رسید. به خصوص رهبری و مدیریت مؤثر و موفق در افزایش آرامش، اعتماد به نفس، شادی، اتحاد و سلامت ما کمک بسیاری خواهد کرد و می توانیم به سادگی از مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول به مدیریت و رهبری مؤثر برویم. کتاب حاضر پر از فنون و راه حل ها و نمودارهای علمی به منظور هماهنگی فرد، خانواده، کار در جهت ارتقای کمی و کیفی و بهره‌وری و مؤثر بودن انسان در مدیریت و رهبری است. عیسی جلالی. پیشگفتار، روش مبتنی بر اصول. معمولاً از شرکت کنندگان در سمینارهایم می‌خواهم تا دشوارترین مسائلشان را مطرح کنند. معلوم می‌شود که مشکلات آنها از ماهیتی برخوردار است که به روش‌های متعارف حل و فصل نمی‌شوند. از جمله سوالات آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. چگونه می‌توانم در شرایط فشار و بحران دائم تعادلی در زمینه‌های شخصی و حرفه‌ای زندگی‌ام ایجاد کنم؟ چگونه می توانم از موفقیت ها و از شایستگی های دیگران عمیقا خوشحال باشم؟ چگونه می توانم ضمن حفظ نظم به کارکنان آزادی عمل و استقلال بدهم که برای مؤثر واقع شدن کارشان به آن نیاز دارند؟ چگونه می توانم اصول کلی کیفی و بهبود ادامه دار را در تمام سطوح و در میان همه کارکنان در شرایطی رعایت کنم، در شرایطی که آنها نسبت به برنامه های مورد نظر شرکت بدگمان هستند؟ احتمالا شما هم در جریان چالش های حقیقی در زندگی شخصی و در سازمانتان به این قبیل سوالات برخورد کرده اید. با خواندن این کتاب با اصول اساسی رهبری مؤثر آشنا می شوید. اگر به او ماهیگیری را بیاموزید، خوراک همه عمرش را به او داده اید. با درک مطلب مطرح شده در این کتاب می توانید به این سوالها و به همه سوالهای دیگر جواب بدهید. در غیر این صورت چاره ای نخواهید داشت مگر اینکه با مسائل و مشکلات زندگی برخورد اتفاقی داشته باشید. این گونه گاه موفق و گاه مغلوب خواهید شد. در سالهای اخیر پس از انتشار کتاب 7 عادت مردمان مؤثر با اشخاص بسیار جالبی سر و کار داشتم. همه ی آنها میخواهند کیفیت زندگیشان را بهتر کنند، کالاها و خدمات بهتری ارائه دهند و سازمانهای بهتری داشته باشند. اما متاسفانه به این نتیجه رسیدم بسیاری از آنها در حالی که صمیمانه خواستار بهبود مناسبات خود با دیگران و خواهان دستیابی به هدفهای مطلوب بودند از انواع روشهای غیر مؤثری استفاده می کنند که مطمئناً آنها را در رسیدن به هدفی که دارند یاری نمی دهد. اغلب این روشها نقطه مقابل عادات مردمان مؤثر هستند. جان کاوی برادر من به 7 عادت مردمان غیر مؤثر اشاره می کند. واکنشی باشید. به خود تردید کنید و دیگران را سرزنش نمایید. بدون هدف روشن و مشخص کار کنید. به استقرارها اولویت بدهید. به برد و باخت بیاندیشید. بخواهید که ابتدا شما را درک کنند. اگر نمی توانید ببرید مصالحه کنید. از تغییر بترسید. درست همانطور که در جریان حرکت مردمان مؤثر در امتداد پیوستار بلوغ و درایت پیروزی‌های شخصی مقدم بر پیروزی‌های عمومی حاصل می‌شوند، وقتی مردمان غیر مؤثر به یک پیوستار بی‌درایت پس‌نشینی می‌کنند، یعنی وقتی از حالت وابستگی که دیگران باید نیازهای اولیه آنها را تأمین کنند و آنها را به خواسته‌هایشان برسانند، به حالت وابستگی تقابلی می روند که در آن تن به رفتار جنگ یا گریز می دهند و از آنجا به وابستگی متقابل می رسند که در آن به روش های مخرب با یکدیگر تعاون و مشارکت می کنند. ناکامی های خصوصی خبر از ناکامی های عمومی می دهند. اما چگونه می توان این عادت ها را در هم فرو ریخت و به جای آنها عادت های جدیدی قرار داد؟ چگونه می توانیم از گذشته بگسلیم، خود را بازسازی کنیم و در زندگی شخصی و در سازمان‌هایمان تغییرات معنیدار به وجود آوریم؟ این همان پرسشی است که این کتاب قصد پاسخ دادن به آن را دارد. در بخش اول کتاب به کاربرد اصول مؤثر در امور شخصی و میان شخصی می پردازم و در بخش دوم درباره کاربرد این اصول در زمینه‌های مدیریت و سازمان بحث می کنم. چند نکته درباره مسئله. اجازه بدهید به نمونه مسائلی که همه ما در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود با آن روبرو هستیم اشاره کنم. آنگاه در ادامه مطلب راه حل‌های مؤثری ارائه می‌دهم. بعضی‌ها در پیکرد هدف‌هایشان به هر کاری تن می‌دهند. آنها معتقدند که تجارت است و اینکه اخلاقیات و اصول فر بر سود هستند که می‌توان از کنارشان بی‌تفاوت گذشت. اغلب این اشخاص به ارتباط میان کیفیت زندگی شخصی در منزل و کیفیت کالاها و خدماتشان در محیط کار معتقد نیستند و به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی موجود در سازمانهایشان و بازارهای متلاشی شده بیرون گمان می‌کنند که می‌توانند از مناسبات به هر شکلی که می‌خواهند سوء استفاده کنند و به نتیجه برسند. مربی یک تیم فوتبال حرفه‌ای می گفت که بعضی از بازیکنانش در فصل خارج از مسابقات به اندازه کافی تمرین نمی کنند. می گفت وقتی به اردو می آیند فاقد آمادگی جسمانی هستند. فکر می کنند می توانند سر من و سر مادر طبیعت کلا بگذارند. در تیم شرکت کنند و عالی ظاهر شوند. وقتی در سمینارهایم میپرسم چند نفر از شما معتقدید که اکثریت عظیم نیروی کار از توانمندی، خلاقیت، استعداد، ابتکار و کاردانی بیش از آن حدی که کارشان از آنها انتظار دارد برخوردارند، 99% دست بالا میکنند. به عبارت دیگر همه ما تصدیق میکنیم که بخش اعظم منابع ما تلف میشوند و مدیریت ضعیف بر منابع انسانی نمیتواند از امکانات بالقوه کار استفاده کند. قهرمانان ما اغلب کسانی هستند که درآمد زیاد دارند و وقتی یک قهرمان، بازیگر، کارفرما، ورزشکار و یا سایر اشخاص حرفه‌ای میگوید اگر قوانین خود را به اجرا بگذاریم میتوانیم به خواسته های خود برسیم، به خصوص اگر هنجارهای اجتماعی گفته های او را تقویت کند، به حرفهایش گوش میدهیم. بعضی از والدین بهای لازم را برای فرزندانشان نمیپردازند. بعد فریادشان بلند میشود، هوار میکشند و در را به هم میکوبند و وقتی میبینند فرزند نوجوانشان برای پر کردن فضای خالی زندگیش به مواد مخدر، الکل و رفتارهای جنسی مخرب روی آورده، متحیر میشوند. وقتی از یک مقام بلند پایه خواستم که به اتفاق همه همکارانش 6 ماه وقت صرف کنند و مأموریت شرکتشان را بنویسند، به من گفت هنوز ما را نشناخته ای استفان، در تعطیل آخر هفته این کار را میکنیم. شاهدم که خیلی ها سعی دارند همه کارها را در تعطیل آخر هفته انجام دهند. سعی میکنند به ازدواج به هم ریختهشان در تعطیل آخر هفته سر و سامان بدهند. میخواهند مشکلات عمده ارتباطی میان خود و پسرشان را در تعطیل آخر هفته ای از میان بردارند. میخواهند فرهنگ حاکم بر شرکت را در تعطیل آخر هفته تغییر دهند. اما کارهایی هست که نمیتوان در تعطیل آخر هفته آنها را انجام داد. بسیاری از والدین سرکشی نوجوانشان را به خود نسبت میدهند. علتش وابستگی بیش از اندازه آنهاست که میخواهند فرزندانشان را از خود راضی نگه دارند. این گونه حالتی از تبانی صورت خارجی پیدا میکند که در آن طرفین از نقاط ضعف یکدیگر برای اعتبار بخشیدن به درک و برداشت خود از یکدیگر و برای توجیه نقاط ضعفی که دارند استفاده میکنند.
شما عزیزان میتوانید برای دریافت کتابهای صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
در مدیریت اغلب همه چیز به اندازه‌گیری ختم می‌شود. ماه ژوئیه متعلق به کارکنان است، اما ماه دسامبر نوبت ممیزها می‌رسد. اعداد و ارقام را هم در پایان سال مالی دستکاری می‌کنند تا خوب به نظر برسند. ارقام قرار است که دقیق و عینی باشند، اما اکثریت می دانند که آنها بر اساس فرض‌های ذهنی استوار شدند. اغلب اشخاص پای صحبت انگیزه دهندگانی که حرف‌های پیش پا افتاده می زنند، شور و شوقشان فروکش می کند. مردم دنبال اصل هستند. آنها به چیزی بیش از آسپرین و نوارچسب برای درمان دردهایشان احتیاج دارند. آنها می خواهند مسائل مزمنشان را حل کنند و به نتایج بلند مدت برسند. زمانی در یک همایش آموزشی برای جمعی از مقامات بلندپایه صحبت می کردم. احساس کردم از شرکت در همایش دلخوشی ندارند. از قرار معلوم، مدیرعاملشان آنها را مجبور کرده بود که مدت 4 روز در جلسه بنشینند و به حرفهای انتزاعی و مجرد گوش فرا دهند. این اشخاص در زمره کسانی بودند که آموزش را نه یک سرمایه گذاری که یک هزینه ارزیابی می کردند. در سازمان آنها کارکنان در حکم شی بودند. در مدارس از دانش آموزان انتظار داریم آنچه را تحویلشان می دهیم بپذیرند و بعد آن را به ما جواب بدهند. ما با آنها با توجه به درسی که خود با آنها داده ایم نمره می دهیم. آنها درسهای ما را می شنوند. مدتی را به مسامحه می گذرانند و بعد مطالب را تحویل خودمان می دهند تا نمره بگیرند. آنها اغلب گمان می کنند که زندگی هم همین منوال عمل می کند. برخی از عادات غیر مؤثر ریشه در شرطی کردنهای اجتماعی ما دارد که به راه حل‌های کوتاه مدت و سریع اندیشی معتقد است. بسیاری از ما در مدرسه آنقدر از درس خواندن طفره می رویم که به روز امتحان نزدیک می شویم. بعد به سرعت درس ها را مرور می کنیم و مهیای شرکت در امتحان می شویم. اما یا این روش در زراعت هم کاربرد دارد؟ آیا می توانید 2 هفته گاوتان را ندوشید و بعد به سراغ گاو بروید و دیوانوار به جان او بیفتید تا عقب ماندگی را جبران کنید؟ آیا می توانید در بهار دانه نکارید، همه تابستان را به حال خود باشید و بعد در پاییز سر وقت زمین بروید تا به عجله محصولتان را برداشت کنید؟ در کشاورزی به این رفتار می خندیم، اما در محیط درس خودمان را به شتاب برای امتحان آماده می کنیم تا قبول شویم، مدرک بگیریم و سر کار برویم. در این میان تنها چیزی که مهم نیست، کیفیت آموزشی است که نصیب می بریم. راه حل، توجه به اصول طبیعی. اینها مسائلی هستند که با روش‌های متعارف حل نمی‌شوند. روش‌های ساده، سریع و تفریحی در مزرعه کارساز نیستند، زیرا آنجا با قوانین طبیعی با اصول حاکم سر و کار داریم. قوانین طبیعی اصولگرا، از آنها آگاه باشیم یا نباشیم، کار خودشان را می‌کنند. تنها چیزی که در گذشت زمان حاکم باقی می‌ماند، قانون مزرعه است. باید زمین را آماده کنم، در آن بذر بپاشم، علفهایش را وجین کنم، آبیاریش کنم تا محصول رشد کند و برسد. در ازدواج و در کار کمک به نوجوان برای پشت سر گذاشتن دوران بحران هم وضع به همین شکل است. راه حل سریع و فوری در کار نیست. نمی توانید صرفاً با یک ذهنیت مثبت دست به کار شوید و با چند فرمول موقعیت مسائل را از بین بردارید. قانون برداشت حاکم است. قوانین طبیعی و اصولی در هر شرایطی کار خودشان را می کنند. چه بهتر که از آنها در زندگی، در مناسبات با دیگران، در کار مدیریت و در قانون سازمان و تشکیلات خود استفاده کنید. اگر بخواهم با ترفند و با استفاده از شیوه های سلطه‌جویانه دیگران را وادار کنم تا رفتار مورد علاقه مرا به نمایش بگذارند، آن هم در شرایطی که با مشکلات منشی روبرو هستم یا شایستگیم مورد تردید است، نمی توانم در بلند مدت موفق باشم. لحن کلام و قصد خیر به کنار، اگر اعتماد و اطمینانی در کار نباشد، پایه و اساسی برای موفقیت دائمی وجود ندارد. اما اگر مدیریت را بیاموزیم و کارکنان را هدایت کنیم، در شرایط قرار می‌گیریم که از نیرو و استعداد کارکنان به طرز مطلوب استفاده نماییم. اغلب گمان می‌کنیم که تغییر و بهبود نه از درون بلکه از بیرون ما صورت خارجی پیدا می‌کند. حتی اگر نیاز به تغییر درون را در نظر بگیریم و آن را به رسمیت بشناسیم، بیشتر به یادگیری مهارت‌های جدید توجه می‌کنیم و کمتر به اصول می‌پردازیم. و این در حالی است که برای برطرف کردن موانع مهم بر سر راه، باید به شیوه‌های فکری سنتی قطع رابطه کنیم. به عبارت دیگر، به تغییرات الگویی احتیاج داریم. رهبری مؤثر الگوی جدیدی معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، معتقد است که زندگی و رهبری سازمان‌ها و کارکنان را باید بر اساس اصول مشخصی استوار کنیم. در این کتاب درباره این اصول بحث کردم. توضیح دادم که چرا توجه به اصول ضرورت دارد و چگونه می‌توانیم به این کیفیت برسیم. موفق می‌شویم زیرا به اصولی معتبر پایبند هستیم. قوانین طبیعی در بعد انسانی به اندازه قانون جاذبه در فیزیک از اعتبار برخوردار است و به همان اندازه تغییرناپذیر است. این اصول در تار و پود همه جامعه متمدن بافته شدند و ریشه در هر خانواده و نهادی دارند که دوام آورده و به موفقیت رسیدند. این اصول را ما یا جامعه اختراع نکردیم. اینها قوانین عالم هستی در ارتباط با روابط انسانی و سازمان‌های انسانی هستند. اینها بخشی از شرایط انسانی، آگاهی و وجدان به حساب می‌آیند. اگر اشخاص این قوانین را به رسمیت بشناسند و در هماهنگی با آنها زندگی کنند، در مسیر صلاح و موفقیت گام برمی‌دارند و در غیر این صورت به نابودی خود رای می‌دهند. تجربه نشان می‌دهد که اشخاص به غریزه از کسانی که به اصول معتقدند اطمینان دارند. این را در مناسبات بلند مدت خود بارها و بارها تجربه کرده ایم. آموختیم که مهارت در مقایسه با اعتماد از اهمیت کمتری برخوردار است. این اعتماد را ما در عمل و به مرور زمان ایجاد میکنیم. وقتی اعتماد زیاد است، به راحتی ارتباط برقرار میکنیم. ممکن است اشتباه کنیم، اما دیگران اشتباه ما را صرفاً یک اشتباه ارزیابی میکنند و این گونه خدشه‌ای بر اعتمادشان به ما وارد نمیشود. اما وقتی اعتماد و اطمینان کم است، برقراری ارتباط فرساینده، وقتگیر، غیر مؤثر و به شدت دشوار است. کار کردن روی شخصیت‌ها به نسبت ساده است. به تنها چیزی که احتیاج داریم این است که مهارت‌های جدیدی بیاموزیم. انگاره‌های کلامی خود را تغییر دهیم. از فنون و مهارت‌های روابط انسانی استفاده کنیم. از تصویرسازی، از تاییدهای مثبت استفاده نماییم و بر عزت نفس خود بیفزاییم. اما تغییر دادن عادت‌ها، ایجاد فضایل جدید، فرا گرفتن نظم و ترتیب، پایبندی به عهد و پیمان، وفاداری به قول و قرارها، نشان دادن شجاعت و رعایت احساس و عقاید دیگران دشوار است. با این حال، این آزمونی راستین و نشانه بلوغ و درایت ماست. ارزش قائل شدن برای خود و پایبند بودن به اصول متعالی نشانه انسانیت بی‌شایبه و پایه و اساس رهبری مؤثر است. رهبری و قطب نما. اصول در حکم قطب نما هستند. وظیفه قطب نما نشان دادن جهت است و اگر بتوانیم آن را به درستی بخوانیم، نه راه را گم می‌کنیم و نه سرگردان می‌شویم. نقطه نظرها و ارزش‌های ضد و نقیض هم نمی‌توانند ما را فریب دهند. اصول قوانینی معتبر و طبیعی هستند که تغییر نمی کنند. جهت واقعی را به ما نشان می دهند و در هر مکانی کاربرد دارند. اصول طبیعی به شکل ارزش ها، عقاید، هنجارها و تعالیمی ظاهر می گردند که به اشخاص روحیه و نیرو و الهام می دهند. به حکم درس تاریخ می دانیم هر جا اشخاص و تمدن ها با هم هماهنگ بوده و از اصول متعالی استفاده کردند به موفقیت رسیدند و هر زمان که از اصول فاصله گرفتند با ناکامی و نامردی روبرو گردیدند. راستی اگر اصول رعایت می شدند چه مقدار از مصائب اقتصادی، تضادهای میان فرهنگی، انقلابهای سیاسی و جنگهای مدنی را نمی داشتیم. رهبری مؤثر پیروی اصول مبتنی بر این حقیقت است که اگر اصول را زیر پا بگذاریم مشمول مجازات می شویم. این اصول آنها را باور داشته یا نداشته باشیم، واقعیت این است که در طی قرنها تاریخ بشر حقانیت خود را ثابت کردند. با استفاده از این اصول به اثبات رسیده اشخاص مؤثرتر و سازمانها قدرتمندتر می شوند. البته اینها اصولی نیستند که بتوان از آنها به عنوان عاملی برای درمان سریع در مناسبات میان شخصی استفاده کرد. به جای آن، اینها اصولی بنیادی هستند که اگر درست و به طور مستمر از آنها استفاده شود، رفتارها ایجاد می‌کنند که تحول اصولی اشخاص، مناسبات و سازمان‌ها را امکان پذیر می‌سازند. اصول برخلاف ارزش‌های عینی و بیرونی هستند و بدون توجه به شرایط از قوانین طبیعی پیروی می‌کنند. اما ارزش‌ها ذهنی و درونی هستند. ارزش‌ها به نقشه شباهت دارند. نقشه همان قلمرو نیست. به جای آن در نهایت اقدامی ذهنی برای توصیف قلمرو است. هرچه ارزش‌ها و نقشه‌ها با اصول همخوان‌تر باشند، دقیق‌تر و مفیدتر می‌شوند. اما قلم را اگر پیوسته تغییر کند، اگر نشانه گذاری ها مرتب تغییر کنند، هر نقشه ای اعتبارش را از دست می دهد. نقشه می تواند توصیف مفیدی باشد، اما قطب نمای اصول مدار پنداره و جهت را مشخص می کند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.